بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين المرحلة الثالثة في تقسيم الوجود إلى مستقل ورابط وتقسيم الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره وتقسيم الوجود في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره الفصل الأول الوجود في نفسه والوجود في غيره مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف در مرحله ثالثه کتاب شریف بدایت الحکمه راجع به این موضوع بحث می‌کنند که وجود تقسیم می‌شود به دو قسم وجود مستقل و وجود رابط وجود فی نفسه و وجود فی غیره وجود فی نفسه بهش وجود مستقل هم گفته می شود وجود محمولی هم گفته می شود وجود فی غیره وجود غیر مستقل وجود رابط هم بهش گفته می شه خب حالا ما در این مرحله ثالثه سه فصل داریم در فصل اول در قدم اول می خواهیم تقسیم کنیم وجود را به وجودی که فی نفسه هست و وجودی که فی غیره هست یعنی وجود مستقل و وجود رابط و باید این رو اثبات کنیم که در عالم هستی ما دو قسم وجود داریم وجودی که مستقل هست و وجودی که رابط هست وجودی که فی نفسه هست و وجودی که فی غیره هست خب نحوه اثباتش چیه؟ حضرت علامه خیلی زیبا اثبات میکنن از یک امر وجدانی میفرمان که ما تو نفس خودمون وجود مستقل و وجود رابط رو بالوجدان میابیم به علم حضوری میابیم کجا آقا؟ می‌فرمایند در قضیه‌ای که شما تصور می‌کنید هر قضیه‌ای که تصور می‌کنید زید قائم است امر قائم است زید جالس است امر جالس است زید قائم نیست امر قائم هست هر قضیه‌ای که شما تصور کنی دو طرف داره و این رو شما بالوجدان می‌یابی که اون قضیه ذهنی شما اون مفاهیمی که تو ذهن شما هست دو طرف داره یکیش موضوعه یکیش محموله وجود مفهومی اون موضوع وابسته به وجود مفهومی محمولتون نیست یعنی مفهوم زید رو وقتی میخواید تصور کنید وابسته به این نیست که حتما مفهوم قائم هم وجود داشته باشه در ذهن شما تصور شده باشه در ذهن شما نه مفهوم قائم وجود داشته باشه در ذهن یا وجود نداشته باشه مفهوم زید مستقلن وجود پیدا میکند در نفس و در ذهن ما همینطور مفهوم قائم مستقلن وجود پیدا میکنه در نفس ما یعنی مستقل است از وجود مفهوم زید مستقل است مفهوم زید از وجود مفهوم قائم نسبت به یک دیگر اینا استقلال دارن هرچند که خود این دوتا مفهوم نسبت به نفس ما استقلال ندارن، قائم به نفس ما هستن، مستقل از نفس ما نیستن. اما نسبت به وجود یک دیگر استقلال دارن، استغناء دارن. پس مفهوم زید وجودش مستقل از مفهوم قائم هست، از وجود مفهوم قائم، و وجود مفهوم قائم هم مستقل از وجود مفهوم زید هست. پس تا اینجا قسم اول ثابت شد، یعنی وجود مستقل ثابت شد که ما در عالم هستی وجود مستقل داریم. به عبارت دیگه بهش میگیم وجود فی نفسه، یعنی وجودی که روپای خودشه، در نفس خودشه، در وجود دیگری قائم به وجود دیگری نیست. البته عرض کردیم این یه امر نسبیه، یعنی همین وجود مفهوم زید نسبت به وجود مفهوم قائم فی نفس هست، مستقل هست، اما نسبت به وجود نفس عاقله مستقل نیست، بلکه فی غیره هست، در غیر خودش هست، قائم به غیر خودش هست. پس این امر نسبی شد. حالا این بحثو در فصل دوم بیشتر بررسی میکنیم که مستقل بودن گاهی اوقات نسبی است، غیر مستقل بودن گاهی اوقات نسبی است. خب میایم سراغ قسم دوم. مهم اینجاست، میخوایم وجودی رو ثابت کنیم که این وجود فی غیره هست. یعنی چی فی غیره هست؟ یعنی هیچ استقلالی نداره، هیچ استقلالی نداره. خب میگیم شما همین قضیه زید قائم است رو در نظر بگیرید، زیدون قائمون. میبینید که وراء این موضوع محمول یک معنای دیگه هم وجود داره این وسط، توی این قضیه ذهنیه شما، تو مفهوم این قضیه یه مفهوم سومی هم وجود داره که اون مفهوم سوم بین زید، بین مفهوم زید و بین مفهوم قائم ایجاد ارتباط میکنه، ایجاد پیوستگی میکنه. این دوتا مفهوم که از هم مستقلن، مفهوم زید و مفهوم قائم، یه مفهوم سومی هست که این دوتا رو به هم وصل میکنه، مرتبط میکنه. در حالی که شما اگر مفهوم زید رو به تنهایی لحاظ کنی یا مفهوم قائم رو به تنهایی لحاظ کنی، اون سومی خبری ازش نیست. اون معنای سومی که این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنه ازش خبری نیست. زید به تنهایی نیست، اون قائم به تنهایی، تصور کن اون نیست. یا حتی اگر شما زید رو با یه محمول دیگه ای تصور کنی، باز اون معنایی که ایجاد ارتباط میکرد بین زید با محمول قائم، باز اون معنای نیست. مثلا شما زید رو با قاعد تصور کن، میبینی زید لیس به قاعدن، نسبتش شد سالبه، در حالی که زید وقتی با قائم تصور میکنی نسبتش موجبه است، زیدون قائمو. حتی اگر نسبتش موجبه هم باشه، زیدون قاعدون، زید نشسته هست، این موجبه با اون موجبهی که بین زید و قائم هست فرق میکنه. و بالعکس اگر شما محمول رو بگیری با یه موضوع دیگه تصورش کنی، باز اون نسبتی که این محمول با اون موضوع زید داشت تکرار نمیشه، یه نسبت دیگه‌ای به وجود میاد، همون نسبت نمیاد. شما قائم رو با امر مقایسه کن، یا نسبتش سالب است میگه امرون لیسا به قائم موجبه نیست. اگرم نسبتش موجبه باشه، اون نسبت موجبه که بین امر و قائم هست با اون نسبت موجبه که بین زید و قائم هست فرق میکنه. او یه موجود دیگه است، اینم یه موجود دیگه است. قائم بودن زید با قائم بودن امر فرق میکنه، لذا نسبت بینشون هم فرق میکنه. پس بنابراین ما در اینجا به این نتیجه میرسیم که یک موجود سومی هست که این موجود سوم بین این دوتا ایجاد اتحاد میکنه، ایجاد ارتباط میکنه بین این دوتا وجود مستقل، بین وجود مفهوم زید و وجود مفهوم قائمون، ایجاد ارتباط میکنه، ایجاد اتحاد و پیوستگی میکنه. و دیگر از خصوصیاتش اینه که او یک موجود مستقلی رو پای خودش بین این دوتا نیست، یک موجودی در عرض اینها نیست که مستقل رو پای خودش قرار گرفته بشه، بشه سومین اینها. چون اگر یه وجود مستقلی بود رو پای خودش، باز خودش نیاز داشت که یه وجود رابط دیگه بیاد او رو با زید ارتباط بده، یه وجود رابط دومی بیاد او رو با قائمان ارتباط بده. وقت ما نیاز داشتیم به جای ستا موجود، موضوع و محمول و نسبت، نیاز داشتیم به 5 تا موجود در قضیه‌مون. باز خود اون دوتا رابط ها اگر وجود مستقل می داشتن، نیاز می داشتن که باز یه وجود رابطی بیاد او رو به زید ارتباط بده، یه وجود رابطی بیاد او رو به اون رابط قبلی ارتباط بده. اون یکی هم باز همینطور، 5تامون می شد 9 تا. همینجور هلوم مجرن یتسلسل الی غیر النهایت، تا بی نهایت. و این محاله، تسلسل محاله، تسلسل در اجزاء موازی محاله. اجزایی که در عرض هم هستن تسلسل در اونها ممکن نیست، محاله. خب پس در نتیجه باید به این نتیجه برسیم که یک موجود سومی در کار هست، ولی مستقل از این دوتا موضوع و محمول نیست، بلکه در این دوتا هست، به جوری که شما اون موجود سوم بدون این دوتا اصلا نمیتونی تصورش کنی، نمیتونی ادراکش کنی. باید زیدون قائمون رو تصور بکنی تا اون موجود سوم بین این دوتا تصور بشود. بدون این دوتا اصلا تحقق پیدا نمی کنه، وابسته محض به این دوتاست، این فقر و نیاز به این دوتاست، هیچ استقلالی در عرض این دوتا نداره. میگیم این همون وجود فی غیره هست، یعنی وجودی که در غیر خودش تحقق پیدا میکنه، در اون غیر میتونه محقق بشه، بدون اون غیر هرگز هیچ تحققی نداره، وابسته به اون غیره، این ربط و ارتباط به اون غیر است. لذا بهش میگیم وجود رابط، بلکه بهتره که بهش بگیم وجود ربط، چون اصلا این ربطه. خب حالا این یک صفاتی داره، این وجود رابط یه ویژگی هایی داره، 3 تا حکم داره که این 3 تا حکم خیلی مهم هستن، انشاءالله اینا رو بررسی میکنیم در متن. الفصل الاول، الوجود فی نفسهی و الوجود فی غیره. و من الوجود ما هو فی غیره و منه خلافه. بعضی از اقسام وجود اون وجودی است که در غیر خودش هست، و منه، یعنی و من الوجود، و بعض دیگر از وجود خلافه، یعنی خلاف و ما هو فی غیره، بر خلاف اون وجودی است که در غیر خودش هست، یعنی در غیر خودش نیست، یعنی تو خودشه، قائمه به خودشه. و ذالک، این مطلبی که میخوایم بگیم دلیلش اینه، انا ایل انا، به خاطر این است که ما اذا اعتبرنا القضايا الصادقه، میخوایم اثبات کنیم این ادعا رو، این تقسیم رو، وقتی که ما لحاظ میکنیم قضایای صادقه را، کاری به قضایای دروغ هم نداریم، قضایایی که راست هستند رو داریم لحاظ میکنیم، که قولنا الانسان ضاحکون، مثل اینکه میگیم انسان خندان است، وجدنا فیها وراء الموضوع والمحمول امرا آخر بهی ارتبط و یتصل بعضهما الى بعض، میابیم وراء موضوع و محمول در این قضیه یک امر دیگری را که به سبب اون امر سوم هست که یرتبط، ارتباط پیدا میکنه و اتصال پیدا میکنه بعضی از این دوتا، یعنی بعضی از این موضوع و محمول الى بعض، به بعض دیگر، یعنی این دوتا به یک دیگر ارتباط برقرار میکنن به وسیله اون امر ثالث، که اون امر ثالث لیس یوجد اذا اعتبر الموضوع وحده، یافت نمی شود وقتی که لحاظ کنید موضوع رو به تنهایی، انسان رو به تنهایی وقتی لحاظ کنی اون امر ثالث یافت نمیشه. ولل محمول وحده، همچنین وقتی که محمول رو، ضاحک رو به تنهایی لحاظ کنی باز او پیداش نمیشه. ولا اذا اعتبر کل منهما مع غیر الاخر، همچنین یافت نمیشود اون امر ثالث زمانی که اعتبار بشود هر یک از این دوتا با غیر اون دیگری. شما محمول رو با یه موضوع دیگری اگر اعتبار کنی، اون نسبت و رابطه‌ای که بین انسان و ضاحک بود پیدا نمیشه. باز انسان رو با یه محمول دیگه اگر لحاظ کنی، باز اون نسبت و رابطه‌ای که بین انسان و ضاحک بود باز پیداش نمیشه. پس این وجودی داره که کاملا وابسته به خصوص این دوتاست. فلهو وجودون، پس برای اون امر ثالث یه وجودی است. ثم ان وجوده ليس ثالثا لهما، سپس وجود اون امر ثالث ثالث لهما نیست، سومی برای اون دوتا، برای موضوع و محمول نیست. آقا سومی نیست یعنی چی؟ به هر حال یه وجود دیگری است غیر اونها دیگه. وقتی شد غیر اونها پس میشه وجود سوم. میفرمان نه، منظورم از ثالث اینه. تفسیر میکنه ادامه عبارت، واقعا بینهما، یعنی یه وجود سومی که واقع باشد بین این دوتا، مستقلا عنهما، مستقل از این دوتا باشه، یه چیز سومی مستقل بین این دوتا قرار بگیره نیست. و الا اگر یه چیز سومی مستقل بین موضوع و محمول بود، احتاج الى رابطین آخرین یربطانهی به طرفین، احتیاج پیدا میکرد به دوتا رابط دیگر که او رو مرتبطش کنند با دو طرف، با موضوع و محمول. یه رابط میخواست که وصلش کنه به انسان، یه رابط دیگه میخواست که از این طرف، از طرف سمت چپ، وصلش کنه به ضاحک. یه رابط برای سمت راستش میخواست که وصلش کنه به انسان، یه رابط هم برای سمت چپش میخواست که او رو وصلش کنه به ضاحک. فکان المفروض و ثلاثتن خمستن، پس اون چرا که فرض شده بود سه تا، میشد چند تا؟ میشد پنج تا. یعنی بعد قضیه ما از پنج جزء تشکیل میشد نه از سه جزء. ثم الخمسه تسعتن، بعد کار که به اینجا تمام نمیشد، نقل کلام میشد به اون دوتا رابطه دیگه. خود اون دوتا رابط برای ارتباط با اجزاء سمت راست و سمت چپشون نیاز داشتن به دوتا رابطه دیگه، پس چهار تا رابطه دیگه اضافه میشد. اون چه که پنج جز بود باید بشه نه جز. ثم الخمسه تسعتن، اون چه که پنج جزه باید بشه نه جز. و حلم مجرن، همینجور تا بی نهایت باید اجزا اضافه بشه به یه قضیه. وقت اجزا در مقیاس واحد در عرض هم تا بی نهایت برای یک مجموعه محدود محال است. اجزاء نامحدود در عرض هم، در عرض هم این قیودی که میگم دقت بفرمایید تا بعدن شبهه تجزی جسم الى غیر النهایه تو ذهنتون پیش نیاد. هر جسمی الى غیر النهایه متجزی میشه، ولی اجزاء در مقیاسهای ریزتر هی ریز میشن، هرچی تقسیم میشه مقیاسش کوچکتر میشه، در عرض هم در مقیاس واحد نیستن. لذا اون فرق میکنه با ما نحن فی، تسلسل در اینجا باطل است و هو باطلون، چون منجر به تسلسل در علل میشه، منجر به تسلسل در اجزاء در مقیاس واحد در عرض هم میشه و این محاله. فوجوده، پس باید بگیم وجود اون امر آخری که وراء موضوع محمول است یه وجود مستقل ثالثی بینهما نیست، بلکه یه وجودی است که قائم به طرفین، قائم به هر دو طرف است، موجود فیهما، موجود تو هر دو تاشونه، هم در موضوع موجود است هم در محمول موجوده، در این حال یه وجود واحد هم بیشتر نیست. غیر خارج منهما، خارج از این دوتا نیست. ولا مستقل به وجه انهما، به هیچ وجه هم مستقل از این دوتا نیست. لا معنا له مستقلا بالمفهومیه، اصلا هیچ معنایی و هیچ مفهومی نیست برای اون معنای سوم که همون نسبت باشه، همون رابط باشه. به طور مستقل بالمفهومیه، یعنی حتی به مفهوم واقع شدن هم هیچ استقلالی نداره، مفهوم هم واقع نمیشه به طور مستقل، یعنی اصلا قابل ادراک نیست به طور مستقل، فهم نمیشه به طور مستقل، تصور نمیشه به طور مستقل. و دقت داشته باشید که اینجا وجود او با فهم او یکیه، اصلا داریم راجع به وجود مفهوم صحبت میکنیم، وجود او با فهمش دو امر نیستن، مفهومیت او با وجود او یک چیز هستن. لذا وقتی مفهومیتش شد غیر مستقل، در واقع وجودش شده غیر مستقل، پس ثابت می شود که ما وجود غیر مستقل داریم. و نسمیه الوجود الرابط، می نامیم او را وجود رابط، پس این ثابت شد که ما یه همچین وجودی داریم. و ما کان به خلافهی، و آنچه که به خلاف این وجود رابط باشه، یعنی اینجوری نباشه که اینقدر وابسته به دو طرف باشه بدون اون دو طرف اصلا وجودی نداشته باشه، این وابستگی و فقر به اون دوتا باشه، اونی که اینجوری نباشه که وجود الموضوع و المحمول. و هو الذی له معنا مستقل بالمفهومیه، و این یه اون که برخلاف این وجود رابطه است، اون مفهومی است که برای او یک معنای مستقلی است در مفهومیت، یعنی مفهومش مستقله. برای ادراک و تصور مفهوم زید شما اصلا محتاج به ادراک و تصور مفهوم قائم نیستی، مستقل از ادراک مفهوم قائم است. خب وقتی مفهومش شد مستقل، فرض اینه مفهوم او عین وجودشه دیگه، پس وجودش هم میشه مستقل. وجود مفهوم زید نسبت به وجود مفهوم قائمون مستقل است، وجود مفهوم قائمون نسبت به وجود مفهوم زید مستقل است، هرچند که هر دوتاشون نسبت به وجود نفس عاقله وابسته هستند، مستقل نیستند. دقت داشته باشید، لذا اینجا مستقل بودن و مستقل نبودن یه امر نسبی می شود. نسمیه الوجود المحمولی، اون چرا که به خلاف وجود رابط باشد مثل وجود موضوع محمول، و اون وجودی است که برای او یک معنای مستقلی در مفهومیت باشد، نسمیه الوجود المحمولی، می نامیم او را وجود محمولی. این نسمیه میشه خبر ماکانه، به خلاف مای موصول مبتدا، نسمیه وجود المحمولی خبرشه. می نامیم اونی رو که برخلاف وجود رابط باشه، یه وجود مستقلی داشته باشه، او رو می نامیم وجود محمولی. والوجود المستقل، پس اونی که وجودش غیر مستقله اسمشو گذاشتیم وجود رابط، اونی که وجودش مستقله اسمشو گذاشتیم وجود محمولی. آقا چرا اسمشو میذارید وجود محمولی؟ میگیم این تشبیه به اون وجود محمولش کردیم، و الا هر وجود مستقلی که محمول نیست، موضوع هم یه وجود مستقل داره نسبت به محمول، اما بهش نمیگیم وجود موضوعی، اصطلاحا بهش میگیم وجود محمولی، اصطلاح دیگه. به وجود خدا هم میگیم وجود محمولی. آقا شما نگید آقا خدا که محمول نیست، تو ذهن نمیاد، موضوع محمول ذهنی نمیشه که. میگیم بابا این اصطلاح هست، شما حالا نمیخوای بگی وجود محمولی، نگو، اسم دیگه هم داره، والوجود المستقل، مینامیم اسم او را وجود مستقل. اسم سوم هم داره، میگیم بله اسمشو میذاریم وجود فی نفسه، وجودی که فی نفسه هست. اون وجود رابط و اسمشو میذاریم وجود فی غیره، اونم دو تا اسم داره، حواسمون باشه ها، یادمون رفت اسم دومشو بگیم. اونم دو اسم داره، وجود رابط و وجود فی غیره. این یکی سه تا اسم داره، وجود مستقل، وجود محمولی، وجود فی نفسه. فاذن الوجود منقسم الى مستقل و رابط، پس بنابراین وجود تقسیم شد به وجودی که مستقل است و وجودی که رابط است، و هو المطلوب، و این همان مطلوب ماست. فثبت المطلوب، تا اینجا مطلوب ثابت شد. حالا میخوایم سه تا نتیجه مهم بگیریم از ما تقدم، از این مطلبی که گفتیم سه تا نتیجه میخوایم استنتاج کنیم. و یظهر من ما تقدم اولا، ظاهر می شود از اون چه گذشت اولا. مطلب اول این است که آقا وجودات رابطه ماهیت ندارن. خیلی نکته مهمیه، اینو انشاءالله تو فصل دوم میایم بیشتر راجع بهش صحبت می کنیم، دوباره بر می گردیم اینو دوباره بررسی می کنیم. یک سر مهم و نکته مهم، یک نکته بسیار ارزشمند معرفتی در عرفان در اینجا نهفته است که انشاءالله تو فصل دوم اینو بررسی میکنیم. میگیم وجودات رابطه ماهیت ندارن، چیستی ندارن. چرا؟ لأن الماهیت ما یقال فی جواب ماهو. چرا آقا؟ چون ماهیت تعریفش چیه؟ تعریفش اون چیزی است که گفته می شود در جواب این سوال، ما هو و چیست او. شما میگی حیوان و ناطقون مثلا، چیزی که در جواب این سوال میاد چیه؟ محموله، محمول واقع میشه. میگی الانسان و ما هو و میگی الانسان و حیوانون ناطقون، حیوان و ناطق محمول الانسانه. پس هر ماهیتی باید وجود محمولی داشته باشه، در حالی که وجود محمولی غیر از وجود رابطه، پس وجود رابط هرگز ماهیت ندارد، لا ماهیت لها. پس استدلال رو توجه کردید؟ هر ماهیتی وجود محمولی دارد و هر وجود محمولی غیر از وجود رابطه است. نتیجه این میشه هر ماهیتی غیر وجود رابطه است و هر وجود رابطی غیر ماهیت است. روشن میشه این استدلال؟ خب سوال، آقا مگر موجودات عالم هستی ماهیت ندارن؟ میگیم چرا ماهیت دارن؟ مگر موجودات مخلوقات عالم که ممکن الوجود هستن مگه عین ربط به خدا نیستن؟ وجود رابط نسبت به خدا نیستن؟ خدا میشه وجود مستقل، اینا میشن وجود رابط، عین فقر و ربط و حاجت به خدا هستن، هیچ استقلالی در برابر خدا از خودشون ندارن. میگیم بله. پس از یه طرف شما میگی این موجودات عالم هستی ماهیت دارن، یعنی وجود محمولی هستن. از یه طرف میگی موجودات عالم هستی از خودشون در برابر خدا هیچ استقلالی ندارن، یعنی وجود رابط هستن. شما که گفتی وجود رابط ماهیت نداره و اون چه ماهیت داره وجود محمولیه، پس اینا هم وجود رابطن هم وجود محمولین. این شد اجتماع ضدین در موضوع واحد و محال. جوابش چیه؟ جوابشو در فصل دوم پاسخ میدیم. در اونجا خواهیم گفت که در ما نحن فیه جهتها مختلفه، لحاظها مختلفه، اعتبارها مختلفه. شما وجود رابط رو اگر به صورت مستقل اعتبار و لحاظش کنی همون وجود رابط میشه وجود محمولی، دارای ماهیت میشه. اگر به ما هو همون جوری که هست بخوای ببینیش، یعنی همون حالت رابط بودن ببینیش، اصلا دیده نمیشه وجود رابط در حالت رابطیتش به طور مستقل، تا بخواد محمول دار بشه، تا بخواد ماهیت بر او بار بشه، بلکه اون چه دیده می شود فقط ذربته، اون طرف ارتباط فقط دیده میشه، خود نفس ارتباط اصلا دیده نمیشه، یعنی فقط خدا دیده می شود و خدا، ولا غیر، چیزی غیر خدا دیده نمیشه. لذا اونجا همه ماهیت ها برداشته میشن، فقط خدا دیده میشه، میشه وحدت شهود نه وحدت وجود. معناش این نیستش که این موجودات عالم هستی که عین ربط به خدا هستن وجود ندارن. چرا؟ وجود دارن ولی نمیتونی اونها رو ببینی در اون مقام. چرا نمیتونی ببینیشون؟ چون همشون مثل اون نسبت هستن بین زیدون قائمون. چی دیده میشه؟ زید و قائم دیده میشه، اون نسبته که دیده نمیشه، اون نسبت محو در زید و قائم هست، هیچ استقلالی نداره. لذا نمیتونی بر اون محمول این رو بار کنی که او چیست؟ آیا او چوب است؟ آیا او انسان است؟ آیا او آب است؟ آیا او آسمان است؟ آیا او زمین است؟ دریاست؟ کوه است؟ نه، اصلا هیچ ماهیتی در او دیده نمیتونه بشه، چون در اون حالت که داری وجود رابط رو به طور رابط لحاظش میکنی اصلا او رو لحاظش نکردی، مرتبطون الیه رو داری لحاظ میکنی، طرف ارتباط رو داری به طور مستقل فقط میبینی، یعنی خدا رو فقط داری میبینی. این عالم گم میشن دیگه، دیده نمیشن، نه اینکه وجود نداشته باشن. از همینجا یک استدلال مهم بر وحدت وجود باطل میشه. بسیاری از بزرگان معرفت عرفان نظری فرمودن آقا ما شهود کردیم وحدت وجود رو، ما خدا رو دیدیم و دیدیم هیچ چیزی غیر خدا وجود نداره، هیچ چی غیر خدا وجود نداره. راستم میگن، ما نمیگیم اشتباه دیدن، نه درست دیدن اتفاقا، اما استنباطی که دارن میکنن از اون علم حضوریشون غلطه، اشتباهه. خود علم حضوری درش خطایی نیست، ولی استنباطی که از اون علم حضوری دارن میکنن، میخوان تبدیلش کنن به علم حصولی، یه برداشت‌ها یه استنباط‌هایی می‌کنن از اون علم حضوریشون، اون برداشت‌ها و استنباط‌ها غلطه. این که می‌گوید هیچ موجودی غیر وجود خدا را ندیدم، پس هیچ موجودی غیر وجود خدا وجود ندارد. از طرف دیگه وقتی میاد به این عالم به هوش میاد، ببینه آسمان وجود دارد، زمین وجود دارد، انسان وجود دارد، خودم وجود دارم، پس نتیجهش این میشه آسمان و زمین و همه اینا همون عین وجود خدا هستن. این پس ها توش اشتباه میشه، اما تو اون شهود علم حضوری اشتباهی نمیشه. این استنباط هایی که از اون علم حضوری مورد شهود نتیجه گرفته میشه، این استنباط ها توش اشتباه میشه. اشتباهش کجاست؟ اینجا الان دو تا استنباط، دو تا پس پشت سر هم اومده. اون چه شهود کرده چیه؟ میگه من در اون حالت مکاشفه هیچ چیزی جز وجود خدا ندیدم. قبول، درسته، راستم میگه. این معلوم حضوریشه. بعد میگه پس یه نتیجه میخواد ازش بگیره. اون نتیجه که میخواد بگیره که دیگه علم حضوری نیست، اون نتیجه میشه استنباط خودش از اون علم حضوری، میشه علم حصولی، خطا پذیره، توش اشتباه هم میاد. نتیجه میگیرم که پس هیچ موجودی غیر از وجود خدا اصلا وجود ندارد. چرا؟ چون من هیچ موجودی غیر او را مشاهده نکردم. جواب، ما میگیم این استنباط شما غلطه. چرا؟ چون مشاهده نکردن دلیل نمی شود بر وجود نداشتن موجودات دیگر. شما مشاهده نکردی، نه اینکه موجودات دیگر وجود نداشته باشن. خب از ما میپرسه چرا من نتونستم مشاهده کنم موجودات دیگر رو؟ میگیم احسنت، به خاطر همین مسئله که امروز ما یاد گرفتیم از حضرت علامه، به خاطر اینکه وجودات دیگر، موجودات دیگر همه وجودات رابط هستن. شما در اون حالتی که داری حق حقیقت رو میبینی، وجودات رابط رو نمیتونی ببینیشون. چرا نمیتونی ببینیشون؟ چون اگر اونا رو ببینی، اونا رو از حالت رابط بودن در آوردی، کردیشون یک وجود محمولی، یک وجودی مثل موضوع محمول، مستقل بهشون نگاه کردی، دیگه از رابط بودن در اومدن. وقتی مستقل بهش نگاه کنی، اون وجود رابط کوه، کوه بودنش ظاهر میشه، آشکار میشه. وجود رابط آسمان، آسمان بودنش ظاهر میشه، آشکار میشه. وجود رابط دریا، ماهیت دریا بودنش ظاهر میشه، آشکار میشه. وقتی اینا رو مستقل ببینی، اون وجود رابط ماهیتش آشکار میشه. اما وقتی ماهیتش داره آشکار میشه، دیگه از رابطیت افتاده، شده یک وجودی که مستقلن لحاظش کردی. پس مادامی که اون وجود رو داری به طور رابط داری میبینیش، اصلا او رو نمیبینیش، بلکه ذربط رو میبینی، طرف ارتباط رو میبینی، یعنی فقط خدا رو میبینی. اون وجود رابط رو اصلا نباید هم ببینی. اگر ببینیش، دیگه اون وجود رابط از رابط بودن در اومده، شده وجود مستقل. خب وقتی از اون حالت مکاشفه میای بیرون، این وجودهای رابط رو به طور مستقل میبینی. ماهیت هایی که تو اون حالت مکاشفه نمیتونستی شهود کنی، حالا مشهود تو میشن، حالا ظاهر میشن، حالا آشکار میشن. حالا وجود رابط کوه رو کوه میبینی، وجود رابط دریا رو دریا میبینی، دریا بودنش الان برات معلوم میشه. معناش این نیست که اون موقعی که نمیتونستی کوه رو ببینی، کوهی وجود نداشت جز وجود خدا. نه، کوه وجود داشت، خدا هم وجود داشت. وجود خدا غیر وجود کوهه، وجود کوه هم غیر وجود خداست. اما وجود خدا مستقل حقیقی وجود کوه عین الربط بود. در حالتی که داری عین الربط رو میبینی اصلا نمیتونی ببینیش، فقط باید زر ربط رو ببینی، صاحب ربط رو ببینی، طرف ربط رو ببینی، یعنی وجود مستقل خدا رو باید ببینی در اون حالت. پس نه وجود کوه وجود خداست و نه وجود خدا وجود کوه هست. از وحدت شهود، یعنی این که ما در حال مکاشفه فقط خدا را شهود میکنیم، نمیتونیم نتیجه بگیریم وحدت وجود را. نباید نتیجه بگیریم که پس هیچ وجود رابطی غیر از وجود مستقل خدا وجود ندارد. این نتیجه رو نباید بگیریم. نتیجه رو که نگرفتیم، پس نمیتونی بگی وجود خدا عین همین وجود آسمان و زمین و انسان و شیطان و کوه و دشت و دمن و اینا همه موجودن به عین وجود خدا. نمیتونی این نتیجه رو بگیری دیگه. پس بنابراین این مغالطه در استدلال وحدت شهود برای اثبات وحدت وجود، این مغالطه منشأش دقت نکردن به همین بحثیه که الان داریم میکنیم. میگیم وجودات رابطه در حالی که وجود رابطه هستند لا ماهیت لها، اصلا ماهیتشون دیده نمیشه، ماهیتشون شهود نمیشه، کوه بودن کوه دیده نمیشه، دریا بودن دریا دیده نمیشه. لأن الماهیت ما یقال فی جواب ماهو، چرا که ماهیت اون چیزیست که گفته میشود در جواب سؤال چیست. او هر جوابی که بیاد میشه محمول. فلها لا محالت وجود محمولی، پس برای ماهیت لا محاله به ناچار یک وجود محمولی است. ذو معنا مستقل بالمفهومیه، که دارای یک معنای مستقلی است در مفهوم بودن، یه مفهوم مستقلی داره، یه ادراک مستقلی نسبت به او باید داشته باشی تا بتونه محمول واقع بشه در کنار موضوع. و رابطه لیس کذلک، در حالی که وجود رابط این چنین نیست، یک ادراک مستقل ازش نمیتونی داشته باشی، هم وجودش غیر مستقله هم ادراک شما از او غیر مستقله. خب اینجا ما عرضمون اینه، وجود رابط میتونه وجود رابط باشه ولی ادراک ما از او به طور محمولی باشد. توجه دارین؟ پس وجود، اون وجود فرض کنید کوه در نفس الامر یک وجود رابطه، ولی ادراک من از او میتواند یک وجود محمولی باشد. من مفهوم کوه و ماهیت کوه رو از او درک کنم، این اشکالی نداره. و ثانیا نکته دومی که ما از ما تقدم نتیجه میگیریم چیه؟ ان تحقق الوجود الرابط بین امرین یستلزم اتحاد اما بینهما، تحقق وجود رابط بین دو چیز مستلزم یک اتحاد و به هم پیوستگی است بین اون دوتا. توجه داشته باشیم اینجا منظور از اتحاد عینیت و هویت نیستا، منظور از اتحاد پیوستگیه، اتصاله. وقتی وجود رابط بین مفهوم زید و مفهوم قائم تحقق داره، پس باید یک اتحاد و مای، یه اتصال و پیوستگی بین مفهوم زید و مفهوم قائم وجود داشته باشه. چرا آقا؟ لکونهی واحدن غیر خارج من وجوده ما، به خاطر اینکه اون وجود رابطی که بین این دوتا وجود داره واحد است، دوتا وجود رابط که نیست، یه وجوده و رابط است، یعنی محتاج به این دو طرفه. غیر خارج من وجوده ما در وجود این دو طرف است و هرگز خارج از وجود این دو طرف نیست، یعنی در وجود مفهوم زید و در وجود مفهوم قائم، اون مفهوم نسبت در وجود هر دوتاشون قرار داره، در این حال یک مفهوم نسبت واحد هم بیشتر نیستا. پس وقتی که یک موجود واحد توی دو تا موجود قرار داره، باید اون دو تا موجود به هم اتصال و پیوستگی و اتحاد و مای بینشون باشه، باید بین اون دو طرف ارتباط یه اتحاد و مای وجود داشته باشه. این شد نتیجه دومی که ما گرفتیم. منظور از این اتحاد و ما وحدت و عینیت عین هم بودن نیست. چرا؟ چون روشن است که مفهوم زید وحدت نداره با مفهوم قائم، مصداق زید است که با مصداق قائم وحدت داره، ولی خود مفهوم زید عین مفهوم قائم نیست، یکی نیست با مفهوم قائم، یه مفهوم اون یه مفهوم دیگر است، ولی اتحاد با مفهوم قائم داره به معنای پیوستگی، اتصال. لذا مقصود از اتحاد در این فرمایش جناب علامه پیوستگی است، نه عینیت. و ثالثا نکته سومی که ما نتیجه میگیریم از این بحث اینه، ان الرابطه انما يتحقق في مطابق الحليات المركبه. خب این نیاز داره به دو تا مقدمه. مقدمه اول، ما میدونیم هر قضیه‌ای دو سکه داره، یک سکه‌اش ذهنی بودنشه، یعنی مفهوم ذهنی است که اون قضیه در ذهن ما دارد، سکه دیگر مطابق اون قضیه هست در خارج، در خارج از ذهن. این مفهوم ذهنی قضیه داره حکایت میکنه از یه حقیقتی ورای خودش در خارج از ذهن ما که با اون مطابقت داره، چون فرض اینه که قضیه ما قضیتون صادقه، قضیه است که این مفهوم ذهنی قضیه با حقیقت خارجی مطابقت داره. پس ما یه مفهوم ذهنی داریم تو قضیه که حاکی است، یک مطابق خارجی داریم که این مطابق اوست، که محکی ما هست، اون چیزی که این قضیه ذهنیه داره از او حکایت میکنه، او رو بهش میگیم مطابق قضیه، یعنی همون حقیقت خارجیه. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که قضایا بر دو قسمن، حلیه بسیطه، حلیه مرکبه. اینا رو ما قبلا تو مرحله اولا بحث کردیم. حلیه بسیطه اون قضیه است که فقط راجع به موجودیت موضوع خودش بحث میکنه، میگه فلان چیز موجود است، همین ولا غیر. حلیه مرکب اون قضیه است که میاد صفات دیگری را، ماهیات دیگری را برای موضوع خودش اثبات میکند، علاوه بر اصل موجودیت وجود یک ماهیت دیگری رو هم برای موضوع اثبات میکنه. مثلا شما میگی زید عالم است، علاوه بر اصل این که باید زیدی وجود داشته باشه، علمی هم باید در زید وجود داشته باشد، یه ماهیت العلم رو هم وجودش رو برای وجود زید اثبات میکنه. در واقع به دلالت التزامی داره دو تا وجود ثابت میکنه، یکی وجود اصل وجود زیده، دیگر وجود اون ماهیتی که در محمول برای زید اثبات میکنه، یعنی وجود علم برای زید است. به این میگیم حلیه مرکبه. خب حالا با این دوتا مقدمه وارد این بحث میشیم. حضرت علامه میفرمایند که تو خود قضیه ذهنیه همیشه ما نیاز به رابط داریم، چه قضیه ذهنی ما از نوع حلیه مرکبه باشد، مثل زیدون عالمون، چه از نوع حلیه بسیطه باشه مثل زیدون موجودون. تو خود قضیه ذهنیه، تو مفهوم قضیه ما نیاز به رابط یقیناً همیشه داریم بدون شک. اما میایم تو مطابق قضایا، یعنی تو اون محکی خارجی که وراء ذهن ماست و این قضیه ذهنیه داره از او حکایت میکنه و با او مطابقت میکنه، اون مطابق خارجی. اگر مطابق قضایای حلیه مرکبه باشه، تو اونجا هم، یعنی تو اون خارج هم، ما یه وجود رابطی باید داشته باشیم. مثل چی؟ مثل اینکه میگی زیدون متکلمون، زید سخنگو هست، باید یه زیدی تو خارج داشته باشیم، یک سخنی هم باید در خارج داشته باشیم، یه رابطی و وجود رابطی هم بین زید و اون تکلم و اون سخن تو خارج باید وجود داشته باشه. یه وجود رابطی باید تو خارج داشته باشه. چرا؟ چون وجود زید یه وجوده، وجود کلام یه وجود دیگه است، دوتا وجودن، این دوتا وجود با هم ارتباط دارن. اون وجودی که این دوتا رو با هم رابطه میدهد، ارتباط میدهد، میشه وجود سومی که میشه وجود رابط. این فرمایش حضرت علامه اعلی الله مقامه الشریف هست. خب اما در وجودات مطابقهای حلیات بسیطه، ما دیگه توی مطابق خارجی حلیه بسیطه وجود رابط نداریم، فقط تو قضیه ذهنیش وجود رابط داریم، ولی تو اون محکی خارجی وجود رابط نداریم. چرا؟ چون حلیه بسیطه داره حکایت میکنه از اصل وجود شیء، که آقا این شیء موجود است، زید موجود است، پس مطابق خارجیش میشه همین وجود زید. بین شیء و وجود خودش دوئیتی نیست، اثنینیتی نیست، مغایرتی نیست تا نیازه به وجود رابط داشته باشه. پس بنابراین در مطابق حلیات بسیطه، نه تو خود قضیه ذهنیه حلیه بسیطه ها، نه، تو مطابق حلیات بسیطه، یعنی اون محکی خارجی حلیات بسیطه، ما به هیچ وجه وجود رابط نداریم، چون مطابق خارجی حلیات بسیطه اصل وجود شیء است و وجود شیء تو خارج چیزی غیر از خود اون شیء نیست، دوئیت و اثنینیتی بینشون نیست تا وجود رابطی بینشون لازم داشته باشه. این هم مطلب سوم. و ثالثاً ان الرابطه انما يتحقق في مطابق الحليات المركبه، رابط فقط و فقط محقق می شود در مطابق حلیات مرکبه، یعنی اون محکی خارجی قضایای ذهنیه که حلیه مرکبه هستن. التي اون حلیات مرکبه ای که تعریفشون چیه؟ تتضمن ثبوت شیء لشیء، متضمن هستن ثبوت یه چیزی را برای یه چیز دیگر، ثبوت ماهیت علم را برای وجود زید مثلا، ثبوت کلام را برای زید مثلا. در واقع به دلالت التزامی دو تا ثبوت رو داره بیان میکنه، یکی ثبوت اصل اون شیء، دوم ثبوت اون شیء محمول است. تو مطابق اینها ما نیاز به وجود رابط داریم، چون مطابق اینها مرکب از دو تا وجوده، بین اون دوتا وجود باید یه وجود ثالثی باشه که اونا رو به هم ارتباطشون بده. و اما الحلیات البسیطه، اما حلیات بسیطه، التي لا تتضمن الا ثبوت الشيء، حلیات بسیطه‌ای که متضمن نیستن مگر اصل معنای ثبوت شیء را، و هو ثبوت موضوعها، و ثبوت اون شیء همان ثبوت موضوعشه، فلا رابطه فی مطابقه ها، پس هیچ رابطی در مطابقشون یعنی در اون محکی خارجیشون هیچ وجود رابطی تحقق ندارد. تو قضیه ذهنیشون وجود رابط هست، ولی تو اون محکی خارجی، اون مطابق خارجیش هیچ وجود رابطی نیست. چرا؟ از لا معنا لارتباط شی به نفسهی و نسبتهی الیها، چرا که معنا ندارد ارتباط داشته باشد شی با نفس خودش و نسبت داشته باشد اون شی با نفس خودش، این معنا نداره. اون شی تو خارج خودشه دیگه، وجود او هم عین خودشه، مغایرتی بین وجود او و بین خودش تو خارج نیست تا نیاز داشته باشیم به وجود رابط بین اون دوتا، بلکه تو قضیه ذهنیشون مغایرت بین مفهوم زید و مفهوم موجود هست. چون مغایرت بین مفهوم زید و مفهوم موجود تو قضیه ذهنیه هست، فقط تو قضیه ذهنیه حلیه بسیطه رابط ذهنی وجود داره، ولی تو مطابق خارجیش هرگز رابط خارجی وجود ندارد. این از تمام کلام در فصل اول. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.